بسم الله الرحمن الرحيم. ويتأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة، منها نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية ومن ناحية قربهم من عصر النصوص، ومنها طبيعة المسألة المتفق على حكمها وكونها من المسائل المترقب ورود النص بشأنها أو من التفصيلات والتفريعات، ومنها درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية. گفتیم که دلیل وجدانی، بحث در دلیل وجدانی بود دیگه، سیره را بحث کردیم و خبر متواتر را و جمله اجماع را، و این سه تا همشون از یک چیزه، یعنی روی منطق ارسطو نیست که در دو هفته قبلی در دو درس قبلی مفصل بحث شد، بلکه روی مبنای ایشونه و به حسب برهان حساب احتمالات. برهان حساب احتمالات اینه که قیمتهای احتمالی را جمع میکنیم تا جایی که قیمت احتمالی عکس خیلی ضعیف میشه. وقتی خیلی ضعیف شد، ولو عقلا هست، امکانش هست، ولیکن در نفس زائل میشه. این زائل شدن یعنی خداوند نفس بشر را طور آفریده، یعنی اینجور خلقت ماست، فطرت ما و خلقت ما اینه که اگر احتمال خلاف خیلی ضعیف شد، نفس بشری قدرت تحفظ اون را ندارد، در نتیجه علم حاصل میشه براش، ولیکن این علم به حساب برهان عقلی نیست، بلکه به حساب برهان احتمالات و ضعیف شدنی قیمت احتمالی عکسه. این سه تا، ولذا ایشان اینا را هیچ کدوم را داخل بدیهیات نمیدانه. اون بدیهیاتی را که اهل منطق طبق منطق ارسطو گفته بودن شش تایه، طبق حساب ایشان فقط سه تایش بدیهیات از قبیل فطریات و دیگرش چیه؟ فطریات. این شش تا حسیات، نه حسیات رو ایشان چی نمیدانه، بدیهی نمیدانه، برای اینکه در حسم احتمال خطا وجود داره، فقط به برهان حساب احتمالات. من یه بار زید را دیدم خطا نکردم، دو بار دیدم خطا نکردم، سه بار دیدم خطا نکردم، اون وقت در هر باری که انسان ببیند که این همون باشد، بله قیمت احتمالی که این همون زید باشد و خطا نکرده باشد، قیمت احتمال خطا ضعیف میشه تا جایی که نفس ما قدرت تحفظ بهش نداره. علی کل تواتر و بله اجماع و سیره از این قبیله، همشان روی حساب احتمالات با اون شرح مفصلی که ایشون در کتاب الاسس المنطقیه نوشته. اول برهان منطق ارسطویی را که میگفتن این امور مفید قطعه، و قطعش هم قطع عقلیه، یعنی از برهان عقلی از باب این که خطا محاله، صدفه محاله، ایشون میفرماید نه، هفت تا دلیل بر رد این مطلب بیان میکند و میفرماید که تصادف دائمی باشد یا اکثری باشد هیچ گونه استحاله عقلی نداره. فقط چیزی که از ما از اینا که قد پیدا میکنیم به حساب این که احتمال خطا چون ضعیف میشه عقل ما قدرت تحفظش رو نداره. این بحثی بود که قبلا گذشت. بله، بعد از جمله دلایلی که مفید قطع به حساب احتمالات اجماع. فتوای 100 نفر از علمای گذشته برای مجتهد این زمان یه مسئله، این مسئله خب اگر آیه و روایه داشته باشد خب نیازی به فتوای علما نداره. خب شما میدونید واقع اجتهاد فعلی هم اینه، آقایی که میخواه مجتهد بشه، میخواه رساله بنویسه، خواه ناخواه با فتوای علما سر و کار داره. ببینه بقیه علمای شیعه چه گفتن در این مسئله. خب با فتوای علمای گذشته تتبع میکنن، سر و کار داره. اگر در یه مسئله دلیل پیدا نشود، جناب عالی مجتهدی، رساله داری، مینویسی، استنباط میکنی، در یه مسئله ای رسیدی که اصلا اونجا دلیل آیه و روایه در کار نیست، اون وقت چاره ای نداری، باید فتوای علما را ببینی شیخ طوسی چی گفته، شیخ مفید چی گفته، شیخ صدوق چی فرموده، سید مرتضی چی فتوا داده، علامه و الی اخیر. خب فتوای 100 نفر را دست آوردی که همشون فتوا داده که این شی واجبه، با اینکه دلیلی بر وجوب آیا و روایه در کار نیست. این اجماع است که برای شما قطع پیدا میشه که قطعا حکم امام همین حکم خدا می، ولو هیچ گونه دلیلی در کار نیست. چرا آقا؟ برای که اینجا هم همون حساب احتمالات میاد. خب این 100 نفر که فتوا داده اند، آیا اینا نعوذ بالله از روی لاابالیگری و فسق و فسقه و فجره بودن؟ که نه، یعنی عمدن دروغ فتوا دادن که این احتمال درباره علمای شیعه وجود ندارن. پس آیا اینها بی دلیل و بی مدرک فتوا دادن؟ یک مشهد شیعه متدین نمیتوانه بی مدرک فتوا بده، تا چی برسد که شش تای اونها. خب اینها پس حد اقل اطمینان و قد پیدا میکنه که اینها که همه فتوا دادن این مسئله این شی واجبه، لابد اینها یک ضرورت فقهی داشته، یدن به ید از زمان معصوم تا زمان اینها مطلب مسلم بوده، از معصوم به اینها رسیده، منتها اون مدرکش دست ما نیست. از این یک قد پیدا میکنه که حکم خدا همینه. پس دیدیم که اجماع، اجماع یعنی فتوای علمای گذشته برای مجتهد این زمان مفید قطع. آیا عدد معین لازمه؟ چه مقدار باشد تا مفید قطع باشد؟ خب در رسائل اونجاها آقای انشاءالله بعد میخوانند که در باب اجماع 4-5 تا مسلکه. بعضی از باب قاعده لطف کاشف از قول امام میدانند، مسلک شیخ توسیه. بعضی از باب دخول حجت میدانند اجماع را، یعنی میگه جمعیتی باشد که یقین کنه انسان یکی از اینها امامه ولو که شخصش را نشناسه، از اون راه ها. ولی ایشون میفرماد نه، و متأخرین اجماع را از باب حدس حجت میدن، یعنی میگه به قدر نفر زیاد باشد که انسان یقین کنه اینها خطا نکرده. اینم طریقه متأخرینه. ایشون میفرماد چون مبنای ما در باب اجماع، اجماع را ما داخل کردیم در باب حساب احتمالات، اون وقت عوامل متعدده ای تأثیر داره. گاهی از فتوای 10 نفر برای مجتهد 11 قطع پیدا میشه، گاهی از فتوای 100 نفرم برای مجتهد 101 قطع حاصل نمیشه، چون برهان حساب احتمالاته. یعنی تا اونجایی باشد که احتمال خطا درش به قدر ضعیف بشد که نفس بشری دیگر حفظش نتواند، براش قطع حاصل بشه. خب خود مسئله فرق میکند، اون مجمعین فرق میکنه. یه وقتی بزرگان اجماع کرده ان مثل شیخ توسی و شیخ مفید، یعنی اونایی که متبحرن آسیاگردان فقهن، اینها اگر اجماع کنن در اینا احتمال خطا خب کمتره، ولی ممکن از 10 نفرشم یقین حاصل. گاهی علمای فاجماع کردن که تازه به دوران رسیده، اینا خیلی تحقیقات تبحر ندارن، تازه ایام جوانی اجتهادشان. خب اینا اگر اجماع کنه ممکن از 20 نفرشان میسن قد پیدا نکنه، چون دربارش احتمال خلاف وجود داره. پس خود شخصیت علما و مجمعین تأثیر دارد در حاصل شدن قد، که زودتر قد حاصل میشه یا دیرتر. شخص مسئله تأثیر داره. این مسئله از اون مسائل است که همه مردم بهش مبتلاین. اگر همه مردم بهش مبتلا باشند 20 نفر فتوا داد، انسان یقین پیدا میکنه که حکم خدا همینه. چون اگر این حکم خدا نبودی، یه نفر خلاف فتوا داده بود سر و صدا در میامد، چون مسئله محل ابتلای همه. یه مسئله ای نیست که در تمام عمر شاید برای ما یه بار اتفاق ده. اما یه مسئله ایه در باب زکاتی یا مثلا در باب حجی که انسان خیلی بهش ابتلایی نداره، ممکنه در اون علما اختلاف خطا کرده باشن و کسی هم در مقابلش نه استاده، برای اینکه کسی ندیده، متوجه نشده، یا مشهور نشده، یا بین مردم شهرت پیدا نکرده بوده، از این جدول خطا هم کرده باشد، کسی جلوی خطاش را نگرفته، متوجه اون مسئله کسی نبوده. خب پس شخص مسئله فرق میکند، مجمعین فرق میکند، و شرایطی دیگری هم تأثیر داره. در حساب احتمالات همیشه مضاعف کمی و مضاعف کیفی به اصطلاح ایشان دخالت داره. مثلا نفرهایی که میاد خبر میدید در باب خبر متواتر، آقا گاهی انسان از قول 5 نفر قد پیدا میکنه، گاهی انسان از قول 10 نفر هم قد پیدا نمیکنه. چرا؟ برای اینکه کیف دخالت داره. این 5 نفر ثقه، در هر کدوم به تنهایی احتمال دروغ کمه، و لذا چند تا احتمال دروغ کم اگر یه جا شد زود انسان به قد میرسه. ولی اشخاص هایی که به ساقتش پیش ما معلوم نباشه، 5 نفرش بیاد، ما در 5 تا همش احتمال دروغ میدیم، احتمال عقلایی میدیم، در نفس ما احتمال دروغ هنوز وجود داره، تا بالاخره خیلی عددش زیاد شود تا مفید قد باشه. پس گاهی مضعف احتمال خطا کم، یعنی عدد باید زیاد باشد، گاهی مضعف احتمال خطا و دروغ کیفه، یعنی شرایط مخبرین، وثاقت مخبرین، شناسایی مخبرین، درجه اطمینان به مخبرین، اینا همشون تأثیر داره. در اجماع هم عیناً اینجوره. این علمایی که فتوا دادن آیا متبحر بودن در علم اطلاع بیشتر داشتن، مثل همین شخصیت های بزرگی را که نام بردم. و لذا یکی از متأخرین بود، میگفت هر وقت چهار نفر فتوا بدهد من قطع پیدا میکنم که اینم حکم خداه، دیگه دلیل ملیلم نمیخوام. بله، از این چهار نفر میشه شیخ طوسیه، شیخ مفیده و از متأخرین هم شیخ انصاریه. این چهار تا شیخ، شیخ صدوق، این چهار تا بزرگوار میگفت اگر یک فتوا بدهد من یقین پیدا میکنم که این حکم خدا. گاهی اینجوری میشه انسان از فتوای چهار نفر هم قد به حکم خدا پیدا میکنه. و یتأثر حساب الاحتمال فی الاجماع، در باب اجماع که فتوای علمای گذشته برای عالم امروز، برای مجتهد این زمان مفید قطع باشد و قطع پیدا کنه که این حکم خداست، ولو مدرکی فعلا در دستش نیست، فقط فتوای اونها رو دیده دیگه، مدرک دیگری نداره. و یتأثر هذا الحساب الاحتمال فی الاجماع به عوامل عدیده، عوامل متعدد تأثیر داره، در این که زود قد پیدا میشد یا دیر قد پیدا میشه، از عدد، از فتوای عدد کم قد پیدا میشه یا باید عدد خیلی زیاد بشه تا اینکه انسان قد پیدا کند. خب اون عوامل عدیده چیه؟ خوب توجه کن، منها نوعیت العلماء، ای اولین از اثر بارزی که دخالتی در اجماع دارن نوع علماء. این علماء چجوری؟ آقا از این علمای غیر معروفینه که خیلی تبحری در علم نداشته، همی که متجزی شدن فورا فتوایشون را نداشته. خب اینا قهرن در فقه اطلاعات کم داره، احتمال خطا درش زیاده. یا مثل شیخ طوسیه که آسیاگردان فقه، این آقا اگر فتوا بدهد خب انسان حتما درک میکنه که این بدون مدرک نمیشه. نوعیت العلماء المتفقین، از چی ناحیه نوع علماء رو بر؟ از ناحیه عدالت، انشالله علمای شیعه همشون عادل، دروغکی، بانبازی از این جهت ها خب فتوا نمیدهن، حتما باید یه بین هو و بین لا یا مدرکی داشته باشه. بحث در اینه که اون مدرکش پیش ما درسته یا ممکنه یه مدرکی باشد خطا، مثلا طبق اصالت البراءت فتوا داده این در این مورد، و حالا که ما اگر دقت کنیم میبینیم که اینجا جای اصالت البراءت نیست، جای اصالت اشتغال مثلا، اینجوری احتمال خطایه. و لذا احتمال هرچه علما متبحر باشه مجمعین، احتمال خطا در اونها بگو کم میشه. وقتی کم شد احتمال خطا، از عدد کم انسان قد پیدا میکنند. این نوع علماء المتفقین. من الناحیه العلمیه نوع شبو بینیم، اینا از طراز اول علمای محققین یا تازه به دوران رسیده. و من ناحیه قربهم من عصر النصوص، اینم فرق میکنه آقا. و لذا الان اگر شما ببینین در مکاسب اونجاها انشالله وقتی خواندین میگن آقا اجماع قدما حجته، اجماع متأخرین حجت نیست. این وجه چیه؟ برای اینکه قدما نزدیک به زمانه امامه، 10 سال فاصله فرض یا 20 سال فاصله، در 10-20 سال یک مسئله خطاان معروف بشد، مردم خب بعضی ها هستن در اون زمان که هنوز امام را درک کرده بود از زمان امام یادش، فورا جلویش را میگیرن میگن بابا اینجوری نیست، ما وقتی زنده بودیم و امامم بود و ما که زنده ایم الانم، وقتی امام بود اینجوری نبود مسئله، لذا زود جلوش رو میگیرن. و حد اقل در اون علمایی که قریب به عصر امامه، اگر هیچ دلیلی پیدا نشد، آیه روایه چیزی پیدا نشد، حد اقل احتمال میدیم که این مطلب در این مدت 20 سال از زمان امام تا زمان این عالم مسلم بوده. ملتفی نیست، خیلی چیزا الان پیش شیعه مسلمات دیگه. شاید دلیل این آقا که فتوا داده و 20 سال از زمان معصوم فاصله دارد، شاید همون مسلم بودنی این مسئله یدن به ید از امام به اینها رسیده. از این جد اجماع و فتوای قدما زودتر انسان را به قد میرسه. اما در این زمان بنده و حضرت عالی اگر 100 تا امام اجماع کنیم، خب این احتمالی که آیا این مسئله مسلماً از زمان امام تا این زمان به دست ما رسیده و هیچ مدرکی هم با اینکه مدرک لفظی وجود نداره یا از باب تسالم بین شیعه بوده، این احتمالش کمتره. احتمال خطا در این زمان بگو هرچی به عصر امام، به عصر نصوص مجمعین نزدیک بود، احتمال خطا در اونها کمتره، برای اینکه رسیدنی دست به دست در بر زمان اونها امکان داره. اینم یه مسئله، خوب توجه کن آقا. من عصر نصوص، من ناحية قرب علماء و مجمعین از عصر نصوص، از نصوص یعنی عصر ائمه. یک عاملی که تأثیر دارد در این که زود قد پیدا کنه انسان یا دیر قد پیدا کند، و منها طبیعت المسئله، خود مسئله هم خصوصیت داره. یه وقتی در وجوب نماز صبح اجماع دارن، اینا از قول 10 نفر انسان قد پیدا میکنه که این حکم خدا، برای اینکه مسئله مسئله ای نبوده که کسی ملتفت نباشد. تمام مردم بهش مبتلا بودن، اگر واجب نبودی خب یک نفر خطا کرده بود فتوا میداد به وجوب، مردم جلوش میستادن، عالم دیگر متوجه میشه، چون سوال و جواب روی این مسئله چون محل ابتلای همه مردمه زیاد بوده، بالاخره مردم به حق میرسیدن چون همه سوال میکردن از این مسئله. پس این که همه اجماع کردن که واجبه، حتما حکم خدا همین. اما یه مسئله دورافتاده‌ای که محل ابتلای اکثر مردم نیست، یک 10 نفر اگر درش خطا کنه هیچ کسی هم نیست که جلوش رو بگیره و دهن به دهن بیفتد، محل بحث واقع بشد تا حق و حقیقت روشن بشه، در اینجا امکان خطا بیشتر. پس از قول 10 نفر خط پیدا نمیشه. خود طبیعت مسئله فرق میکنه. و منها طبیعت المسئله المتفق على حکمها، که اجماع کردن بر حکم اون مسئله، که آیا اون مسئله و کونها من المسائل المترقب ورود النص بشأنها، مترقب بوده از ائمه که یه روایتی بهش وارد بشه. اینا که اجماع کرده حتما یه روایتی داشته، منتها اون روایت الان دست ما نرسیده، برای اینکه همچو مسئله گنده و مهم که همه مردم بهش مبتلایه و امام از زمان حضرت امیر الی زمان حضرت حجت ائمه چیزی درباره اش هیچی نگوین، این خیلی بعیده، و لذا مسئله مبتلابه بوده. حتما احتمال این که کلامی از امام، سوال یا جوابی از امام در این مسئله وارد شده بوده خیلی زیاده. یا او من التفصیلات و التفریعات، یا از تفصیلات و تفریعاتی است که ممکنه هیچ کسی یادش نبوده که این از امام سوال کنه و جوابش را بگیری، همینجور مسکوت مانده بوده، بعد علما اجماع کرده و این اجماع کاشف از قول امام نخواهد بود. این یک مسئله. مسئله دیگر که تأثیر دارد این آقا، و منها درجه و ابتلاء الناس، اینم در حقیقت به همون مسئله برمیگرده ها، مسئله از اون مسائل گنده اون وقت از وجه گندگی و اهمیتش بود، این از نگاه محل ابتلا بودنش برای همه. و منها درجه ابتلاء الناس به تلک المسئله، درجه ابتلاء مردم به این مسئله. مثلا مسح در وضو، مسح به بعض اصابع صحیحه، خب این مثلا مورد ابتلاء مردم هست یا نه؟ در زمان امام بوده یا نه؟ خب بعد زمان امام تا زمان علما این در طول تاریخ همیشه مورد ابتلاء بوده یا نه؟ اگر 100 نفر علمای شیعه فتوا میدهند که مس با بعض اصابع صحیحه، حتما یقین میکنیم که در این مورد نصی و کلامی از امام وارد شده، برای اینکه مسئله نیست که 1 نفر 2 نفر بهش مبتلا باشد، تمام مردم بهش مبتلای. اگر خطا بودی حتما خب مردم در زمان امام، خب مردم میرفتن سوال میکردن از امام که ما چی جور مسح کنیم، حتما امام فرموده که به بعض اصابع کافیه، و این دست به دست از اون زمان تا زمان علما رسیده، ولی لذا علما اجماع هم کردن انسان زود قد پیدا میکنه. و طریقها و ظروفها الاجتماعیه، و ظروف این مسئله ظروف اجتماعیش، یعنی ظروف اجتماعیش طوریه که دامنگیری همه هست، یا برای بعضی ها مثلا بعضی مسائل تجارت، بعضی خصوصیات تجارت خب مورد ابتلای همه نیست، یک طایفه اونم تجار ممکنه تجارا غفلت کرده بوده در زمان امام، یا این مسئله اون زمان پیش نیامده بوده، کسی از امام سوال نکرده و حکمش را امام بیان نفرموده، بعدها بله مورد التفات مردم قرار گرفته، مردم یک چیزی را خطاً مدرک حساب کرده و طبقش فتوا داده، احتمال خطا درش زیاد میره. فقط یتفق انها به نحو، این مسئله ای که اجماع شده طوری است که یقتضی توافر الدواعی و الظروف، اقتضا میکند متوفر شدن دواعی و اسباب و ظروف، چی اقتضا میکند دواعی و ظروف، اشاعت الحکم المقابل، اشاعه حکم مقابل را اقتضا میکنه. لو لم یکن الحکم المجمع علیه ثابتا، اگر نبودی حکمی که برش اجماع شده اون ثابت نبودی در شریعت حقا ملتفدین، فرض فرمایین همین مس را مثال بزنیم. خب احتمال در واقع دو تا احتماله. یه احتمال اینه که حکم خدا اینه که مسح به تمام اصابع باشه. پارو مسح میکنی باید با تمام پنج انگشت همه را مسح. حکم خدا این. یه احتمال. احتمال دیگر این که حکم خدا اینه که با پنج به شم درسته با یه انگشت مسح کنی. درست. حکم خدا یکی از این دو تا دیگه. درسته یا نه؟ خب اون که فعلا اجماع کردن علما اینه گفتن با یه ناخنم با یه انگشتم چی؟ کافیه. ما میگیم اگر این حکم خدا نبودی، حکم خدا اون بودی که با پنج، خب قهرن مردم مسلمین و همه مسلمان بودن در زمان ائمه، همه متدین بودن، میرفتن از امام سوال میکردن که اماما ما با یه انگشت مسح کنیم یا با پنج انگشت مسح کنیم؟ خب اگر حکم خدا این یه انگشت نبودی، اون پنج انگشت حتما بین مردم، برای اینکه مردم خود رفته بود سوال کرده بود از امام، خب حکمش خدا هم اون طرف بود، خب اون بین مردم اشاعه پیدا میکنه. و حالا که میبینیم اون حکم مقابل هیچ گونه اشاعه‌ای پیدا نکرده، یه موردم سوال و جواب درش وارد نشه، پس معلومه که حکم خدا از اول همین یه انگشتی بوده، لذا مردم دیگر سوال و جواب رویش زیاد نکرده، چون همین از اول حکم خدا بوده. این خیلی اثر داره. ملتفتی یا نه؟ لو لم یکن، اشاعه پیدا میکرد اون حکم طرف مقابل، اون حکمی که غیر از اینه که درش اجماع شده، اجماع شده در یه انگشت، اگر حکم خدا چند بودی در باب مست، اون باید اشاعه پیدا میکرد. لو لم یکن الحکم المجمع علیه ثابتا فی الشریعه حقا. خب و از جمله اسبابی که تأثیر دارد در این که اجماع زود ما را به قطع میرساند یا دیر، لحن و کلام اولئک المجمعین، خودی کلام مجمعین را ببینیم، لحن و لسان اونها چیه. یه وقتی میگه این مسئله از بدیهیاته، این مسئله از مسلماته، اینجور اجماع میکنه. یه وقتی میگه به نظر قاصر یا الاحوط، اینجوریه، این معلومه که یه مدرکی درستی در دست اونها نبوده. و منها لحن و کلام اولئک المجمعین فی مقام الاستدلال علی الحکم و مدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارک نظریه و مقدار، مدى یعنی مقدار احتمال ارتباط موقف این علما و تکیه علما بمدارک نظریه. یه وقت میگه این مسئله از بدیهیات، معلومه که این آقایون مجمعین به یه مدرک نظری اعتماد نکرده، این شبه ضرورت بوده، شبه مسلمات بوده بین شیعه، خب اینجا انسان زود قطع پیدا میکنه. یه وقتی یه مسئله است میگه بله از طور بیان علما و مجمعین این مسئله را معلومه که یه دلیلی درستی نداشته، روی حدسیات روی احتمالاتی اونا آقایین اینه گفتن، اینجا دیگه انسان زود قطع پیدا نمیکنه. ما یا مدرک مجمعین یه امر مسلم بوده یا یه امر نظری بوده، نظری اگر بوده آیا نظری سست بوده یا قرص بوده، اینا همشون تأثیر میکنه. الی غیر ذلک من النکات والخصوصیات. ولما کان استکشاف الدلیل الشرعی من الاجماع مرتبطا بحساب الاحتمال، و چون که می بوده باشد کشف کردن دلیل شرعی از اجماع از فتوای علما، کشف کنیم که این مطابق با قول امامه، این مرتبط به حساب احتمال، نه مرتبط به منطق ارسطو که بگم 50 نفر فتوا دادنش عقلن محاله، نه عقلن خطا فتوا بدهن هیچ گونه محال نیست. 50 نفر تصادفاً خطا کند، وقوع تصادف با از 50 نفر بزرگ که از 1,000,000 نفرم تصادفاً همشون یه بار خطا کنن، عقلن محال نیست. خب اگر عقلن محال نیست، خب احتمال میدیم خطا کرده باشن، خط نداریم. میفرماد نه، احتمال خطا ضعیف میشه و از لوحه ذهن ما زائل میشود. و اینه میگن حساب احتمال. خب لم یکن، خب اگر به حساب احتمال مفید قطعه چند عدد لازمه؟ عدد مجمعین چند تا باشه آقا؟ یا عدد معین لازمه؟ میفرماد نه، این شروط تأثیر داره، شخصیت ها تأثیر داره، گاهی از 10 نفر انسان قد پیدا میکنه، ولو 2-3 نفر از علما مخالف این 10 نفر فتوا هم داده باشه، انسان اطمینان پیدا میکنه که اون آقا خطا کرده، این 10 نفر مطابق حکم الهی فرمودن. مرتبطا به حساب الاحتمال لم يكن للاجماع بعنوانه موضوعی، برای اجماع یعنی فتوای علما به ماهی فتوای علما این موضوعیتی ندارد در حصول قطع به قول معصوم. فقد يتم الاستكشاف، وای کشف می شود قطع به قول معصوم حتی مع وجود المخالف. ولذا در رسائل اونجا خواندین آقا که میگن اجماع آیا وجود مخالف ضرری به اجماع دارد؟ یا ضرری به اجماع ندارد. اگر ما قاعده لطف را قائل شدیم وجودی مخالف ضرر به اجماع دارد. از 1,000,000 نفر یه دانه اگر فتوای مخالف داد، این یه 1,000,000 منها 1 نفر مفید قطع به قول امام نمیشه، چون مسلک قاعده لطف نتیجهش این در میاد. ولی اگر به حساب احتمال ما گفتیم که قول علما مفید قطع به قول امام هست، اون وقت وجودی مخالف ضرری نداره. ما اطمینان ما به این جمعیت بیشتره تا به او یه نفری که مخالف. فقط یتم الاستکشاف حتی مع وجود المخالف اذا کان الخلاف به نحو لا یؤثر على حساب الاحتمال. اگر این خلاف به نحوی باشد که این تأثیری بر حساب احتمال نکند، احتمال خطای این 50 نفر خیلی ضعیفه، ولو یه نفر مخالف هم داشته باشد. و بله و هذا يرتبط الى درجه كبيره بتشخيص نوعيه المخالف و عصره. و اینم که آیا وجود مخالف ضرر داره یا نه، مربوط میشه تا حد زیادی، الى درجه كبيره یعنی تا حد زیادی، به تشخیص نوعیت المخالف و اصل مخالف. این مخالف کی باشه؟ مخالف اگر از اون گنده های مثل شیخ طوسی، مخالفت شیخ طوسی احتمال اینکه اینها خطا نکرده باشد ضعیف میکنه، قوی میکنه. پس از قول اینها، از قول مجمعین انسان قد پیدا نمی کنه. اگر ابن جنید باشد مثلا که احتمال خطا درش زیادتره، چون تحقیقاتش به مستوی شیخ طوسی نیست، اون وقت احتمال خلاف، وجود خلاف ضرری به اجماع نمی زنه. و همچنین عصر مخالف هم ملحوظ لحاظ می شد. این عالمی که مخالفه، این قریبی به زمان امام بوده، مخالفتی ضرر داره، چون اینم قریبی به زمان امام بوده. ممکنه در زمان ائمه و تا 20 سال بعد از ائمه این مسئله ای که این آقای که فتوا داده ممکنه این بوده بین شیعه، بعد اون کم کم از بین رفته و علما خطا کردن یه طرف دیگر را گرفت. اما اگر مخالف از جمله کسانی است که اصلش با اصل امام خیلی دوره، اینجا احتمالی که این آقا حق باشه اینا خطا کرده باشن همچین احتمالی وجود نداره. اینم تاثیر میکنه. بله و هذا يرتبط تا حد زیادی به تشخیص نوعیت المخالف. نوعیت مخالف چی جوره، شخصیت علمیش چی جوره، و عصرش آیا با امام نزدیک بوده یا دور بوده، و مدا تغلغله، و چقدر این آقا فرو رفته در خط علمیه، تحقیقاتش زیاده، تحقیقات و بله تحقیقاتش زیاده یا کمه، مثلا حد وسطه، و موقعه فيه، و موقع علمی و موقعیت این آقا در این خط علمی، آیا این خیلی زحمت میکشیده یا نه به مجردی که یه دلیلی به نظرش درست در میامده فورا طبقش فدامه. این فرق میکنه، روحیه های مجتهدین با هم فرق داره. بعضی ها محتاطن، خیلی تا 2-3 بار یه مبنایی داره، تا 2-3 بار اون مبناش را روش دقت نکرده طبق اون مبنا فتوا نمیده. بعضی ها ماشاءالله اشتهاش تیزتره، به مجردی که یه مبنا در همون نظر اول به نظرش درست آمد فورا رسالش را. این آقا فرض فرمایین که در زمان شیخ انصاری یا زمان شهیدین دیدیم دیگه، شرح المعارف که خوندین آقا، اکثر مسائل را که شهیدین فتوا میده که این شی واجبه این شی حرامه، و دلیلنا الاجماع اکثرا استدلال به اجماع میکنن. خب گاهی هم هست که فرض فرمان شهید که لمعه را نوشته و فتوای شهید هم این لمعه دیگه، شهیدی که لمعه را نوشته در بعض مسائل آیا او روایه نداشته، با اینکه آیا او روایه نداشته فتوا به وجوب داده. چرا آقا؟ دلیلش خود دیگه دلیل نداشته به جز فتوای علمای گذشته از شهید، علمای قدما. خب گای میشه که فتوای 10 نفر را انسان پیدا میکنه از قدما، ولی از فتوای 10 نفر انسان قد پیدا نمیکنه. اینه میگیریم جزء علت. نصف دیگر را خود ما از علمای متأخرین تحقیق میکنیم، ببینیم متأخرین چی گفته. یه 10-20 نفر دیگر فتواش را خود ما تحصیل میکنیم. 10 نفر هم از سابق بود، با 30 نفر اضافه شد از متأخرین، بهش مجموعا چند تا شد؟ 40 نفر. مجموعی اونهایی که قبلا اجماع کرده بوده با این قرائنی که خود ما در این زمان به دست آوردیم، اینه با اون زمین ما کردیم، گاهی ممکنه مفید باشه اینجوری. کما انه قد لا یکفی الاجماع بتنهایی و حساب احتمال برای کشف قول امام. فخب وقتی این تنهایی کفایت نکرد چیکار کنه؟ ما زمیمه میخواهم، باید زمیمه کنیم باش. فنظم الیه قرائن احتمالیه، زمیمه میکنیم بهش قرائن احتمالیه دیگر را، علا نحو یتشکل من المجموع، بر نحوی که متشکل بشد از مجموع، ما یقتضی الکشف، اون مقداری که اقتضای کشف بکند قول امام را به حساب احتمال. مثلا ده نفر قبلا اجماع کرده بود، اجماع ده نفر را ما گفتیم که مفید قطع نیست، خود چیکار کنیم آقا؟ حالا با شهرت این زمان اجماع منقولای دیگر را پیدا میکنیم، بالاخره یه امارات ظنی دیگر را باش زمینه میکنیم تا مجموعا مفید قطع بشه، قوی تر بشه، اینجور هم میشه. خب این تموم شد آقا، رسیدیم به سیرت المتشرعه. در این سیره بحث مفصلی هم هست، وجه این که سیره پیدا شده چیه. حالا بهتره اینم به عنوان یه یادگار برای شما یه تذکری بدهم، خوب توجه کنین. بین علما چه شیعه چه سنی یک حالت نفسی وجود داره آقا، این حالت عام ها، حالت نفسی وجود دارد، خوب توجه کن. اون حالت نفسی چیه آقا؟ اینه که برایشان سخت مخالفت علمای گذشته و بزرگان را بکنه، این حالت در بین علما هست. منتها در سنی در دایره معینه، برای علمای سنی سخت بودن از زمان قدیم سختن که از فتوای صحابه مخالفت کنن، ملتفتین؟ از فتوای گیر کرده آقا صحابه مخالفت خیلی سخته، ولو الان میبیند فتوای صحابه به نظرش باطل میاد ها، ولی مع ذلک با این که به نظرش باطل میاد یا میبیند که دلیلی درستی به نظرش بگو نیست، مع ذلک مخالفت کردن و فتوا دادن بر خلاف فتوای صحابه یک حالت حرج نفسی برای اینها پیش آمد، ولی زا اینها برای علاجش کار زود دست به کار شده. چیکار کردن آقا؟ گیر کرد آقا. بارک الله احسنتم، فورا آقا گفتن اجتهاد حرام، هر کس حق فتوا نداره، برای اینکه اگر هر کی حق فتوا داده باشه داشته باشه ممکنه مجتهدی در این زمان یه فتوایی به نظرش درست بیاد که مخالف فتوای صحابه باشه، ولذا گفتن فقط چهار نفر همون مذاهب و این مذاهب هر با هم مسلمه که اینا طبق فتوای اصحاب رأی اینها مخالف فتوای اصحاب بگو یک سبب که اون حالت نفسی را حفظ کردن، دیگه مبتلا به اون حرج نفسی نشدن که چی دور فتوا بدن بر خلاف بگو. یک سبب دوم هم داشتن آقا برای که از این حالت حرج نفسانی خارج بشه، و اون لاوبالی، میگه به جهنم فخلاف فتوای صحابه بشه، من که خب تقوا و تدینی ندارم، هرچی دلم خواست بگو. خود لاوبالیگری اون جرأت را بهش داده که بر خلاف صحابه فتوام بده برایش عیبی نداشته باشه. خود ای دفع کردن این حالت نفسی را و این حرج نفسی را سنی ها با این دو را، یک را راه اجتهاد را بستن، راه دوم هم گاهی دچار این حالت نفسی را به خود چی کردن؟ زمینه ساز کردن، یعنی ملتزم شدن به این حالت نفسی، گفتن نه برای من هیچ سخت نیست که خلاف فتوای صحابه فتوا بدم، برای اینکه من خوب تقوایی ندارم. ولی در علمای شیعه این حالت نفسانی وجود دارد، خلاف فتوای علمای گذشته فتوا دادن خیلی یه مسئله که مشهور بوده در بین قدما، خلاف اون فتوا دادن برای علمای این زمان یه حالت بگو دیگه باریکلا حالت مشکل. و لذا اگر دیده باشین میگه فتوا دادن به این کار یلزم و تأسیس فقه جدید، این یلزم و تأسیس فقه جدید همون روحشا که این مسئله بین خود ما مسلم بوده، در زمان سابق مسلم بوده و کعنه ضرورت فقه شیعه شده، الان ما بخوایم یه فتوای دیگر بدهیم این لازمش تأسیس فقه برای اینکه دوچار این مشکل نشوند و برخلاف گذشته ها و برخلاف اصحاب، مراد از اصحاب نه صحابه پیامبر اکرم، مراد از اصحاب یعنی زمان ائمه و بعد از زمان ائمه در اوائل زمان غیبت صغرا، بعد در اوائل زمان غیبت کبرا علمای شیعه چی فتوا داده اند، ما مخالف اونها نشویم. هر جا که به نظر ما میرسید که رأی ما اینه که باید خلاف اونها فتوا بدهیم، اونجا دست و پا میکردیم. یه دلیلی گیر بیاریم بگو که موافق با اونها باشه تا فتوای ما هم موافق با اونها در بیاد، ولذا دست اجماع منقول را حجت میدانستن. این به خاطر همین بودا ملتفت شدی، ریشه این که علما اجماع منقول را حجت میدانستن به خاطر این که دوچار اون مشکل نفسی نشون، فتوا بر خلاف اصحاب ندهن. شهرت را اینا حجت میدانستن، اجماع منقول را اینها حجت میدانستن، و حتی خبر ضعیف را با عمل مشهور اینها حجت. این تمام اینها روحش این به این بود که از اون حالت دوچار اون مشکله نفسانی که مخالفت فتوای اصحاب باشد نشوه. تا کم کم علم اصول تکامل کرد، رسید زمان شیخ انصاری. اول کسی که پا روی اون ادله قبلی گذاشت خود شیخ انصاری، گفت اجماع منقول حجت نیست، شهرت حجت نیست. یا فرض فرمایین بعد زمانی آقای خویی رسید، آقای خویی فرمود که عمل اصحاب، این که مشهور اصحاب بله عمل کرده باشن به یه خبری ضعیف، این خبری ضعیف را بر ما حجت نمی کنه، عمل اصحاب منجبر نیست. خب اگر اینجا نیست، الان دوباره ما دچار اون مشکله نفسی شدیم. آقا بنده مجتهد، خدای نخواسته ها، حضرت عالی مثلا مشهد، میبینیم که هیچ گونه دلیلی درستی طبق فتوای اصحاب ما نداریم. رأی ما اینه که باید برخلاف فتوای اصحاب فتوا بدیم. خب اینجا چیه؟ برای اینکه خب طبق فتوای اصحاب اجماع منقوله، اجماع منقول که ارزشی نداره. طبق فتوای اصحاب شهرته، شهرت هم که ارزشی نداره. طبق فتوای اصحاب روایت ضعیفه، روایت ضعیف هم که ارزشی نداره. پس ما این مشهد چیکار کنیم؟ بگو، زود بگو، فتوا بده هم طبق فتوای مشهور. معناش اینه که این فتوای من بی مدرکه، پیش خودم به مبنای خودم بی مدرکه، برای که من نه اجماع منقول رو حجت میدانم، بگو، نه شهرت رو، نه خبر ضعیف رو. خب برخلاف فتوای مشهور فتوا بده هم دچار اون مشکله نفسی میشم، که یعنی فتوا دادن برخلاف مشهور نفسن و روحن بر من مشکله، ایجاد دچاری مشکل میشیم. چیکار کنم آقا؟ اینه که بعد از زمان شیخ انصاری برای علاج این حالت نفسانی آقایان یه چیزی دیگر را در آوردن. چی گفتن آقا؟ گفتن سیره. ملتفت شدین؟ دیگه اون اشکالی که بر اجماع منقول و شهرت و اونها بود دیگه بر سیره واره نید. ولی زما میبینیم در کلام خودما سیره، اسم سیره وجود تک و توکی گاهی گفتن سیره، ولیکن اون که بیشتر روش تکیه شده در فقه و در اثبات مسائل فقهی و در علم اصول زیاد روش تکیه شده چیه آقا؟ سیره. این سیره علاج اون مشکله نفسانی را میکنه. یه فتواست که اصحاب فتوا دادن، من الان دلیلی درستی بهش ندارم و مخالفت کردنیم اصحابم بر من مشکل. چی میگم آقا؟ گیر کرده بگو همون فتوایی رو که اصحاب داده سیره برش جاریه و سیره خودش دلیله، دلیلی است که من قبولش دارم، به خلاف این که اجماع منقول و شهرت و اینها را قبولش ندارم. منشأ این که سیره در بین متأخرین بیشتر جا افتاده، این فقط برای علاج همون حالت نفسی که مخالفت فتوای اصحاب، فتوای مشهوری بین شیعه مخالفت بگو نشود. این ریشه بحث سیره یادت نروها. سیره طول مته. سیره را آقایون گفتن دو قسم آقا، سیره عقلا داریم و سیره متشرعه داریم. و یناظر الاجماع از سیره المعاصره و نظیر اجماع از سیره المعاصره، سیره معاصر و الخری یا معاصر با عصر امام بوده در زمان ائمه بین شیعه، این سیره بوده، این عمل بوده، یا قریب از عصر معصومه 10 سال بعد از زمان غیبت کبرا کل شیعه عادتش در مقام عمل اینجوری بوده، اینجور عمل میکرد، اینا رو میگن سیره متشدد. للمتشرع. بما هم متشرع، بما هم متشرع. مثلا فرض کن ما ثابت کردیم سیره شیعه در زمان امام صادق چی بود آقا؟ با یه انگشتش مس می‌کرد. این سیره بوده. در زمان ائمه ها، در زمان ائمه این سیره بوده. امام می‌دیده که مردم شیعه چی جور وضو می‌گیرن، می‌دیدن که با یه انگشتشون مس می‌کرد. یکی این سیره متشرعه. و توضیح ذلك اینه که باید سیره عقلا رو هم حساب کنیم. آقا دو چیز داریم ما. و توضیح ذلك ان العقلاء المعاصرین للمعصومین، عقلایی که هم عصر امام بودن، اذا تجهو الى سلوک معین، زمانی که همه رفتن به یک طریق معینی، یک عمل را همه کردن، یعنی یه عادت پیدا کردن همه شان، اون عادت را داره کل عقلا در زمان امام، این عادت را داره. این عادت از دو حالت خارج نیست، یا عادتش به ما هم عقلایه، یا عادتش به ما هم متدینین و متشرعه. اون اولی رو میگن، اون عادت اولی رو چی میگن آقا؟ باری کلو. این عادت دومی رو چی میگن؟ سیره متشرعه. الى سلوک نوعی فتارتا یسلکونه به ما هم اقلا، گاهی سلوک میکردن به ما هم اقلا. مثل مثالش مثل چی؟ که سلوک هم القائم على التملک بالحیازه. خود در زمان امام میرفتن از کوه و صحرا برای خود هیزوم اینها حیازت بکنن، با حیازت مالک خود را مالک میدانستن، میامدن تصرف میکردن، میرفتن از معادن چیزایی را در اون مستوای اون زمان ولو جزئی یه چیزایی را در میآوردن یا نمیرفتن. آقا بابا خب اون چیزی رو که حیازت میکردن باش معامله چی میکردن؟ معامله ملکیت میکردن دیگه، خود رو مالک میدونستن، تصرف میکردن. بعد از اون که خودشون میمردن، اون چیزی رو که با حیازت به دست آورده بود ارث به اولادش میگذاشتن. این معنایش اینه که اونها عقلائیان با حیازت خود را مالک میدونستن. این عادتشون به ما هم عقلایه، برای اینکه ملکیت اختصاصی به شریعت اسلام بگو دیگه نداره. قانون ملکیت یا قانون اجتماعی قبل از اسلام هم بین مردم ملکیتی بوده بین عقل. این یکی. و اخرى یسلکونه بما هم متشرعه، به عنوان متشرعه عادت عمومی داشتن. مثل چی آقا؟ که مسحهم القدم فی الوضوء ببعض الکف، با یه انگشت مس میکردن یا با دو انگشت مس میکردن. عادت کل شیعه این بود که با دو انگشت مسئول. این عادت روی به ما هم شیعه، این عادت یا به ما هم عقلا؟ چرا؟ و به ما هم عقلا نیست، برای اینکه عقلا اصلا کاری به نماز، کاری به وضو. والاول هو سيرة العقلاء والثاني سيرة المتشرع. والفرق بين السيرتين، فرق بين هر دو تا سيره اينه، ان الاولى لا تكون بنفسها كاشفة عن موقف الشارع، اولی به تنهایی کشفی از رضای معصوم نمی کنه که حالا عقلا با حیازت خود را مالک می دانستن، عادت مردم این بود، پس حتما امامم به این کار رضایت داره. نه، ما مجرد عادت مسلمین در زمان امام کشفی از رضای امام بگو نمی کنن. فقط یه چیز رو باش اضافه کنیم تا رضای امام را به دست بیاریم، و اون اینه، میگیم اگر این حکم خدا نبودی، از طرف امام مورد تأیید نبود، حیازت را مثلا در شریعت اسلام مالک نمیدانیست، و باید امام مردم را رد میکرد، میگفت آقایون شما حیازت کردین، شما مالک نمیشین ها، شما فقط حق تصرف دارین یا حتی حق تصرف هم ندارین، ببرین سر جاش بذار. این که امام سکوت کرده رد نکرده، عدم رد دلیل بر امضا میشه. اون وقت میگیم که همین عادت عقلا و سیره عقلا دلیل برای ما بر حکم شرعیمون، تا با زمیمه سکوت امام. به ذم سکوت الدال على الامضا کما تقدم، که اینو مفصل گفتیم دیگه، اینجا دوباره توضیح نمیدیم. و اما سیره المتشرع فبالامکان، سیره متشرع نیازی به سکوت و نیازی به امضا نداره. خوب توجه کن. چرا؟ برای اینکه سیره عادت به ما هم متشرعه، این عادت خودش مولود و فرزند رأی امامه، یعنی اول رأی امام بوده تا این عادت بین مردم جاری شد. و ایلا اگر عادت نبودی به ما هم متشرعه، این عادت اصلا محقق نمیشه. خودی همون عادت را دیدیم، بس ایمانه دیگه، نیازی به این نداریم که آیا سکوت کرده امام یا سکوت نکرده تا کشف از رضا کنیم. خوب یاد بگیر آقا. وأما صيغة المتشرعة فبالإمكان اعتبارها بنفسها، اعتبارها بنفسها، بنفسه خودش معتبرة وحجته كاشفة از رضای امام على اساس بر چه اساس آقا؟ بر اساس اینکه متشرعه حینما یسلکون سلوکن، هنگامی که یک عادتی را به خود میگیرن به وصف هم متشرعه، به وصفی که متدینه این کار را با دو انگشتش مس میکنه. خب این معلومه که قبل از عادت، قبل از پیدا شدن این عادت، این رأی امام بوده، و الا اگر رأی امام نبودی همچه عادتی پیدا بگو نمیشد. یجب ان یکون متلقین ذالک من الشارع، واجبه که این عادت شرعی را از اول از امامشون گرفتن، مولود رأی شریعته. وهناك في مقابل ذلك احتمال ان يكون السلوك المذكور مبنيا على الغفله عن الاستعلام. البته یه احتمالی در اینجا هست که این عادتی را که به ما هم متشرع اینا پیدا کرده ممکنه مبنی بر بگو غفلت بوده. من میخواستم از امام سوال کردم یادم رفت، شما میخواستین سوال کنین یادت رفت، اون آقا میخواست سوال کنه یادش رفت، بالاخره یه عادتی پیدا شد و اتفاقا یک بنده خودم پیدا نشد که بره اینه یه بار از امام سوال. فی فهم الجواب، یا اینکه نه سوال کرده، سوال شده از امام ولیکن جوابش رو غلط فهمیدن، اینجوری فهمیدن که عادت کردن، الان همینی که عادت کردن اینه فهمیدن و این در واقع مراد امام نبوده. قبل غفل فی فهم الجواب على تقديري كاز امام سؤال كرده باشد، غير ان هذا الاحتمال يضعف بحساب الاحتمال، ان احتمال خیلی ضعيفه كلما لوحظ شمول السيره وتتابع، هر وقتی که ملاحظه بشه در نظر گرفته بشه شمول سيره. بله سيره اگر سيره 10 نفر بودی توجه کردین یا نه؟ 10 نفر یه عادتی دارن به ما هم متشرعه، احتمال میدادیم که اینها غفلت کرده از امام سوال نکرده به خود این عادت رو پیدا کردن، یا اینکه سوال کرده جواب امام را بگو بعد فهمیده این عادت پیدا شده. ولی اگر سیره فراگیره، فراگیر یعنی چی؟ در زمان امام کل شیعان جهان، اونم در نه در زمان یه امام، از زمان حضرت امیر المؤمنین الى زمان حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه شریف، کل شیعه خطا کنن غفلت کنن از امام سوال نکنه، این مقطوع عدم، یا کل شیعه سوال کنه و کل خطا بفهمد اینم مقطوع عدم دیگه. نظف به حساب الاحتمال کل ملوحظ شمول سیره و فراگیری سیره و تطابق عدد کبیر من المتشرعت علیها، و این که تطابق و توافق دارد عدد زیادی از متشرع بر این عادت، و من هنا قلنا، و از اینجاست که ما گفتیم این که سیره متشرعه نظیر اجماع، منتفید شدین یا نه؟ بلکه بالاتر از اجماع، البته اجماعی اگر در زمان معصوم باشد بله، سیره با اجماع هر دو تا همگوشن، با گوش به گوشن، برای اینکه اجماع در زمان ائمه کش میکند از رأی متشرع قولا، که رأی متشرع در زمان امام این بوده، سیره متشرع در زمان امام کش میکند از رأی شیعه، از رأی متشرع چی؟ عملا، یکیش قولیه یکیش عملی. تناظر الاجماع لأنهما معا، هر دو تا قائما در کشفشان از قول امام بر اساس احتمال، غیر اینکه اجماع یمثل موقفا فتوائیا نظریا، اجماع ممثل و نمایندگی میکند موقف فتوائی نظری تشیع را برای فقها، اونم فقهای تشیع فتوایشان در زمان ائمه این بوده، والآخر یمثل سلوکا عملیا دینیا لکل متشرع، اعم از عالم و عامی، همه عادتشون در زمان امام این بودن که با دو انگشتشون مسح می نمودن. و کثیرا ما تشکل سیره المتشرعه، و زیاد است که تشکیل میده سیره متشرعه بالمعنی المذکور الحلقه الوسیطه، حلقه وسط میشه بین اجماع و بین دلیل شرعی که رأی امام باشه. اجماع دارن علما و ما نمیدانیم دلیل علما چی بوده که این به این مسئله اجماع کردن، میگیم شاید دلیل علما بر این فتوا سیره بوده، پس سیره رو دیدیم که حد وسط واقع شد، دلیل برای اجماع شد، دلیل برای ما چی شد؟ اجماع علما. دلیل بر اجماع علما چی شد؟ سیره. سیره کشف کرد از قول امام رأی شریعت و سید میشه بین اجماع و دلیل شرعی، به معنی اینکه تطابق اهل فتوا که اجماع کردن بر یه حکمی بر یه وجوبی مع عدم کونه منصوصا، با اینکه این نصی بهش آیه و روایه بهش وارد نشده، اون مقداری که ما فصل کردیم در اون مقداری که در دسترس ماست من نصوص، خب مع ذلك علما اجماع کردن در این مسئله. چرا آقا، چرا اجماع کردن علما؟ میگیم این اجماع علما یکشفو به ظن غالب اطمئنانی، اطمینان پیدا میکنیم که آقایون که اجماع کردن دلیلشان سیره متشرعه بوده، به ظن اطمینانی عن تطابق سلوکی، که یک توافق و یک سیره بین علما بین شیعه در اون زمان بوده که علما این فتوا را داده. و ارتکازی میره المتشرعه، اون متشرعی که المعاصرین لعصر النصوص، شیعه در زمان ائمه سیره شون این بوده و این سیره را علما مدرک گرفتن و لذا اجماع کردن. و هذا به دوره یکشف عن دلیل شرعی، و این خود عادت شیعه در زمان امام به دور خودش کشف از رضای امام میکنه، چون اگر رضای امام نبودی همچو عادتی بین شیعه در اون زمان پیدا نمیشه. یکشف به دوره عن دلیل شرعی، و به کلمت اخرى و به کلمه آخر این میگیم ان الاجماع المذکور یکشف عن روایت، اجماع کشف میکند از روایت، منتها روایت عملیه نه روایت قولی، برای اینکه اجماع کشف کرد از سیره در زمان ائمه و اون سیره روایت عملیه. یکشف عن روایت غیر مکتوبه، که در کتب نوشته نشده، یدن به ید از امام به اینها این مطلب مسلم مانده بوده، ولکنها معاشتن سلوکن، بله ولکن اون روایت غیر مکتوبه معاش هم اصل سلوکن و ارتکازن بین عموم المتشرعه، همین عادت کل متشرعه در زمان امام خودش روایت گفته می شود، برای اینکه این مولود رأی امامه. تا اینجا بسه، تا برسیم به احراز الوجدانی، ارتکاز مردم، سلیقه مردم همینه، این کار عمل میکنه.